سلام، ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام صحی طالبان در ولایت بادغیس میگوید که در دو ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. دکتر صفی الله خادم، معاون ریاست صحت عامه بادغیس، به رادیو آزادی گفت که موارد سرخکان در میان کودکان در این ولایت نسبت به پارسال افزایش یافته است. به گفته او، در سال گذشته میلادی در تمام سال 375 مورد سرخکان در بادغیس ثبت شده بود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در ماه مارچ کمپاین سراسری تطبیق واکسن ضد کرونا، سرخکان و پولیو در افغانستان را اندازی خواهد شد. جاوید حاجیر، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که در این کمپاین به کودکان زیر 5 سال واکسن ضد پولیو و سرخکان و برای بزرگسالان واکسن ضد ویروس کرونا تطبیق خواهد شد. قرار است هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان امروز در تورخم دیدار کنند. مقام‌ها گفتند که در رأس هیئت حکومت طالبان نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت، و در رأس هیئت پاکستان عبدالرزاق داوود، مشاور صدر اعظم آن کشور، قرار خواهد داشت. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، برادی یاسودی گفت که در این ملاقات در مورد ایجاد کمیته هماهنگی بنادر، تسهیلات در زمینه رفت آمد مسافران بین دو کشور و برخی مسائل دیگر بحث خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد مسوده قطعنامه که تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم میکند، خواستار برگزاری اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی این سازمان شده است. در نظر است که این اجلاس امروز دوشنبه برگزار شود. در نشست دیروز شورای امنیت، از میان 15 کشور 11 کشور به حمایت از راجع ساختن مسوده قطعنامه به مجمع عمومی ملل متحد رأی دادند. روسیه این مسوده را هفته گذشته ویتو کرده بود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، خواستار ایجاد دهلیزهای بشردوستانه برای کمک به پناهندگان اوکراینی شده است. پاپ این خواستار را روز یکشنبه در میان هزاران نفر که در میدان سن پیتر واتیکان تجمع کرده بودند و بیرق های اوکراین را با خود داشتند، مطرح کرد. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان، دیروز در توییت گفت که شمار شهروندان اوکراین که به پولند، هنگری، رومانیا، مولدوا و دیگر کشورها پناه بردند، تا حال با 368,000 تن می رسد. و قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در 30 و آخرین بازی 5 آوره امروز با هم روبرو شوند. پیش از این افغانستان در ادامه رقابت‌های سوپر لیگ برای رایابی به جام جهانی کرکت 2023 در دو بازی 5 آوره یا یک روزه از بنگلادش شکست خورد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل، آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. هرات، آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. قندهار، آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12. مزار شریف، آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 11. و جلال‌آباد، آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، یک مقام اتحادیه اروپا درباره تلاشی خانه ها از سوی طالبان واکنش نشان داده و خواستار توقف آن شده است.
این دیپلمات اروپایی خطاب به طالبان گفت که در کنار جنگ ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ما از شما هم نظارت میکنیم.
دهاتن از کارمندان پیشین وزارت فواید عامه در نشست اعتراضی در کابل این خواست را مطرح کردند.
معاشات ما به زودترین فرصت از گویلا 7 باید پرداخت ما و کادری که بیرون از وزارت است باید به زودترین فرصت جذب کنند.
مسدود شدن ده ها نهاد و شرکت خصوصی در ماه‌های اخیر در پروان چی تأثیر گذاشته؟
فیلن که ما بیکار شدیم و نهادهای خصوصی جواب داده کارمندای خود زیر فقر هستم، مصارف فامیل خودم میدادم، فیلن مصارف فامیل ما کس نیست بپردازد.
و اتحادیه اروپا در یک اقدام دیگر در پاسخ به تهاجم مسکو به اوکراین، حریم هواییش را بر روی روسیه بست. این اتحادیه همچنان تصمیم گرفته که سیستم های دفاعی و سایر تجهیزات نظامی را به اوکراین فراهم کند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. امروز دوشنبه نوی ماه اوت سال 1400 خورشیدی و 28 ماه فوریه سال 2022 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان از تلاشی خانه ها از سوی حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته است که باید متوقف شود. طالبان گفتند که تلاشی خانه ها برای جمع آوری سلاح های غیر قانونی و جلوگیری از ناامنی انجام می شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وان برانت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که تلاشی خانه به خانه در کابل باید به گونه فوری متوقف شود. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در بیانیه در توییترش گفت که گسترش ترس، تلاشی خانه ها، بازداشت ها، خشونت علیه اعضای سایر گروه های قومی و زنان جرم است و باید فوراً متوقف شود. این دیپلمات اروپایی خطاب به طالبان گفت که در کنار جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ما از شما هم نظارت می کنیم. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال از تلاشی خانه ها از سوی طالبان انتقاد کرده که برخی از باشنده های کابل هم شکایت کردند که نیروهای طالبان بدون اجازه وارد برخی خانه ها شده و وسایل آنها را از هم ریختند. اما برخی دیگر از ساکنان کابل از راه اندازی این عملیات حمایت کرده و گفتند که این عملیات برای تامین امنیت مهم است. طالبان این عملیات را موفق خواندند و هدف آن را تامین امنیت و جمع‌آوری سلاح‌های غیر قانونی می‌دانند. زبیر الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در کنفرانس خبری خود در این مورد گفت:
دو سه روز میش عملیات را جریان داده ایم. نیروهای امنیتی دستاوردهای را هم داره که او دستاوردها گواهی از این را میده که عملیات مؤثر است و به خاطر تامین امنیت هم شهریان مسمر تمام خواهد شد.
و گفته مجاهد یک مقدار سلاح سبک و سنگین هم در جریان تلاشی خانه ها به دست نیروهای طالبان افتاده که شمار آن به 400 میل میرسد، از جمله 10 ماین، 13 تن مواد منفجره و 60 موتر زرهی و دولتی. و همچنان گفت که در جریان این عملیات تصفیه‌ای 9 اختطافچی، 53 سارق و 4 عضو گروه داعش را بازداشت کردند. به گفته مجاهد در این عملیات 2 تن از ساکنان کابل از چنگ اختطافچی ها آزاد شده و 2 دختری که در یک خانه به گونه بندی نگهداری می شدند هم نجات یافتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ده‌ها تن از انجینران و کارمندان پیشین وزارت فواید عامه شکایت دارند که از چند ماه به این طرف بی سرنوشت هستند و تنخواه نگرفتند. آنها روز یکشنبه در کابل دست به اعتراض زدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
این مهندسان و کارمندان پیشین وزارت فواید عامه در اعتراض اعدام می کنند. برای دریافت معاش و جذب دوبارهشان در وزارت فواید عامه حتی تا ریاست الوزرای حکومت طالبان مراجعه کردند، اما تا هنوز به مشکلشان رسیدگی نشده است. اعتراض کنندگان که شمارشان 70 تا 80 تن می رسید روز یکشنبه در کابل مظاهره کرده و خواهان پرداخت حقوق چندین ماهایشان و نیز جذب دوبارهشان به وزارت شدند.
معاشات ما به زودترین فرصت از گویلا هفتم باید پرداخت نماید و کادری که بیرون از وزارت از باید به زودترین فرصت جذب کنند.
آنان ادعا میکنند که در مجموع 400 انجینر در بسهای انتهایی در بخشهای مختلف به شمول جاده‌سازی در وزارت فواید عامه کار میکردند و اکنون بیکارند و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. آنان میگویند حدود 7 ماه معاشاتشان از دور حکومت پیشین تا کنون باقی مانده است. با این حال وزارت فواید عامه طالبان میگوید بسهای انتهایی به اساس فرمان محمد اشرف غنی در 5 اسد لغو شده است، اما تلاش‌ها برای ایجاد دوباره بسهای انتهایی ادامه دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی این وزارت:
ما مطابق طرز عمل از مقام های امارت درخواست کردیم و به اساس درخواست ما مقام های رهبری 180 بسی انتی را برای ما داده است. ما تشکیل وزارت را آماده کردیم و به اداره امور فرستاده شده است.
وای افزود از زمانی که تشکیل وزارت از سوی اداره امور منظور شود برای گزینش ها گام خواهند برداشت. آقای مزبا همچنان گفت که همزمان با لغو بسای انتیه ماش‌ها نیز قطع شده. این تیم مخفف عبارت کمک فنی ملی است که به ماش‌های گفته می‌شد که در نظام پیشین به کارمندان قراردادی از بودجه توسعه پرداخت می‌شد. بر بنیاد آمار در آن زمان در حدود 24,000 تن از ماش‌های NTA استفاده می‌کردند که 17,000 از بودجه اختیاری و 7,000 دیگر آن از بودجه غیر اختیاری پرداخت می‌گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت طالبان عملیات تخلیه از افغانستان را متوقف کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته گفت که این روند تا زمان متوقف خواهد بود که به گفته او وضعیت افغانهایی که در 6 ماه گذشته افغانستان را ترک کردند در بیرون از کشور بهبود یابد. شماری از شهروندان افغانستان از این اقدام انتقاد کرده و آن را غیر مسئولانه خواندند. فرشته نگاه در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می شود.
ای تصمیم از اینا مانا ازیرا می تکینا انسان ها را تن خودشان گروگان گرفتند.
خدیجه نام دارد و در حال حاضر در شهر کابل زندگی می کند. او در صحبت با رادیو آزادی تصمیم تازه حکومت طالبان در مورد توقف روند تخلیه را محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در کنفرانس خبری گفت که تا زمانی که وضعیت افغانهایی که در 6 ماه پسین از افغانستان بیرون شدند در کشورهای خارجی بهبود نیابد، روند تخلیه از سر گرفته نخواهد شد. به گفته مجاهد، برای خانواده هایی که دلیل موجه برای خروج از افغانستان را ندارند، اجازه خروج از این کشور دادن نخواهد شد. او افزود که زنان هم بدون محرم شرعی اجازه خروج از افغانستان را نخواهند داشت. اما خدیجه که بنابر دلایل امنیتی نمیخواهد نام خانوادگیش گرفته شود، میگوید که به مدت 10 سال با یک نهاد امریکایی در افغانستان کار کرده و اکنون منتظر است تا از طریق روند تخلیه افغانستان را با خانوادهش به قصد امریکا ترک کند. او بیشتر گفت:
این اقدام طالبا را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن این ببار میاره. امیدوار هستم که به این قسمت یا توجه کنن.
ذبیح الله مجاهد میگوید که بر اساس گزارش های رسیده به آنها، افغان هایی که از طریق روند تخلیه افغانستان را در 6 ماه اخیر ترک کردند فعلا در وضعیت رقتبار در ترکیه و قطر به سر میبرند. او گفت که حکومت طالبان این اقدام را به خاطر روی دست گرفته که در برابر مردم مسئولیت دارد. در جریان عملیات تخلیه از افغانستان از 15 تا 31 آگست 2021 بیش از 120 هزار نفر عمدتاً شهروندان افغانستان کشورشان را ترک کردند. شمار هم پس از اثرگیری روند تخلیه توانستن افغانستان را پس از 31 آگست ترک کنند و هنوز هم شمار زیاده در افغانستان منتظر بیرون شدن از کشورشانند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آخرین پرواز رسمی که شمار از افغانها را در ادامه روند تخلیه از افغانستان بیرون کرد در اول دسامبر 2021 انجام شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هفت و 43 دقیقه صبح وقت افغانستان است. ظریفه غفوری شاروال پیشین میدان وردک به افغانستان بازگشته است. او پس از سقوط کابل به دست طالبان به بیرون از افغانستان پناه برده بود. خانم غفوری به رادیو آزادی گفت که برای خدمت به مردم این کشور برگشته.
ظریفه غفوری شهردار پیشین میدان وردک پس از اقامت 6 ماه در خارج دوباره به کشور بازگشت. خانم غفوری بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان توسط نیروهای خارجی در روند تخلیه به آلمان پناهنده شده بود. این که چرا دوباره به افغانستان برگشته است، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
من شعار را کنار گذاشتم و عملا به خاطر خدمت و همکاری آمدم. خدمت برای زنان در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی اولویت من است. اگر کسی به خاطر فعالیت‌های غیر سیاسی و خدمت به مردم به من ضرر رسانند، پروایش را ندارم.
خانم غفاری از جامعه جهانی می‌خواهد به خاطر فشار بر طالبان میلیون‌ها افغان فقیر را قربانی نکنند. او می‌گوید کمک به زنان و دختران افغان و مردم نادار بیشتر از هر زمان دیگری ضروری است و به گفته او به همین دلیل به افغانستان آمده است. وقتی از ظریفه غفاری در مورد امنیت او پرسیدیم گفت:
تا حال که در امن هستم. من به آن وعده های طالبان باور کردم که بارها به افغان ها صدا زدند به خاطر خدمت مردم خود دوباره به کشور برگردند. پس خواهیم دید که چی پیش می شود و آنان چقدر به وعده های خود پابندند.
پیش از این اکثریت مقام‌های طالبان برای تمام افغانان پناهنده و مقیم کشورهای خارج و شمول مقام‌های نظام پیشین بارها صدا زدند که دوباره به افغانستان برگردند، اما بعضی از مقام‌های نظام پیشین از دوباره آمدن ظریف غفاری به کشور انتقاد کردند. صحرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم در صفحه توییتر خود نوشته که از ظریف غفاری این انتظار نمی‌رفت و او را متهم به پیوستن با طالبان کرده است، اما شوهر ظریف غفاری در جوابش نوشته که او فقط به خاطر خدمت به مردم به افغانستان آمده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حمله روسیه به اوکراین زندگی افغانهایی را هم متاثر کرده که با آرزوی زندگی بهتر به اوکراین پناه برده بودند. شماری از این افغانها می گویند که تلاش دارند تا اوکراین را به قصد کشور دیگر ترک کنند. بیشتر در این گزارش هست فرشته نگاه.
شمار از افغانهایی که با امید زندگی سلامیز به اوکراین پناه بردند، اکنون برای نجات جانهایشان از عملات روسیه تلاش می‌ورزند. کبیر نظری که در آگست 2021 پس از تصرف دوباره کابل از سوی طالبان در روند تخلیه افغانستان را ترک کرد و به کیف پایتخت اوکراین انتقال یافت، حالا پس از حمله روسیه بر این کشور یک بار دیگر راه فرار را در پیش گرفته تا به گفته خودش زندگی خود و خانواده‌اش را نجات دهد. او در راه فرار شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
منطقه که ما بودیم در نزدیکای منطقه ما یک بلاک از فامیل سی اپارتمان خراب پیدا موشک. وضعیت بسیار خراب. ما تقریبا 45 کیلومتر پیاده را کردیم تا سر مرز لبوف رسیدیم. دوشه ها فکر کنن نان نهاو همیجه تو فلای خورد بود از اوکراینی افغان ها.
بر اساس گزارش شبکه خبری CNN، 360 شهروند افغان در ماه آگست 2021 میلادی از طریق روند تخلیه از کابل به اوکراین انتقال یافتند. حمله روسیه بر اوکراین صبح زود پنجشنبه آغاز شد. نوین شهروند دیگر افغانستان است که از 6 سال به این سو در شهر ادیسای اوکراین با خانواده زندگی می کرد. او هم راه فرار را به پیش گرفته و می گوید که از جمع خوش شانسی است که توانسته با مشکلات فراوان به خاطر نجات فرزندانش خود را به نزدیکی سرحد رومانیا برساند.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روز شد. اتحادیه اروپا در یک اقدام دیگر در واکنش به تهاجم مسکو حریم هواییش را بر روی روسیه بسته کرد. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
اتحادیه اروپا در عکس‌العمل به اعمالات روسیه بر اوکراین از گسترش همکاری های نظامی با اوکراین اطمینان داده. اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا آخر یکشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد تا میلیون ها یورو را برای خرید سیستم های دفاعی، سلاح های ضد تانک، مهمات و سایر تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراین هزینه کند. او میگوید اتحادیه اروپا حمایت خود را از اوکراین تایید کرده و برای وضع تحریم ها علیه روسیه متجاوز اقدام را روی دست گرفته است. اتحادیه اروپا مسئولیت تمویل خرید و ارسال مهمات را برای کشور به دوش گرفته که هدف حمله قرار دارد. خانم واندرلین افزود که بر اساس آخرین تحریم‌ها علیه روسیه، حریم هوایی اروپا برای همه طیاره‌های روسیه بسته خواهد شد. بر علاوه اتحادیه اروپا، کانادا هم اعلان کرده که از روز یکشنبه حریم هوایی خود را برای روسیه بسته است. روسیه صبح زود پنجشنبه اوکراین را هدف حملات گسترده قرار داد. دامنه جنگ به کیف پایتخت اوکراین رسیده، جایی که نیروهای اوکراینی و صدها هزار اوکراینی مسلح برای دفاع از خود می‌جنگند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که فرمان حمله بر اوکراین را صادر کرده، حالا از موقف کشورهای غربی و اروپایی خشمگین شده است. پوتین در بیانیه گفته که کشورهای غربی موقف تند را در قبال روسیه اتخاذ می کنند، بنابراین به وزارت دفاع کشورش دستور می دهد که نیروهای بازدارنده هسته ای کشورش را به حالت آماده باش قرار دهد. این دستور از سوی رئیس جمهور پوتین در حال صادر شده که ریاست جمهوری اوکراین گفته است که قرار است هیات‌های دو کشور در نزدیک مرز بلاروس با هم ملاقات کنند. تاریخ و روز این ملاقات تا هنوز اعلام نشده. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که بدون بلاروس در برخی از شهرهای دیگر آماده است تا با روسیه وارد گفتگو شود.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. آنچه در دقایق آخر این مجله خبری پخش می شود مقیم نایب به شما معرفی می کند.
بیشتر از خبر
به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید.
دیگه نمیفهم چی کنم، معاشای شهیدان را اجرا میکنن نمیکنن.
در کنار پیام هایتان، مسدود شدن ده ها شرکت تجارتی و ساختمانی در ولایت های شمال کابل و پیامد های آن.
فیلن مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است.
گزارش مفصل در این باره میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
مادن افغانستان ذخایر طبیعی است که به علت آن امیدواری ها برای رشد اقتصادی افغانستان وجود دارد. افغانستان یکی از کشورهای غنی از مادن و ذخایر طبیعی در جهان به شمار می رود. در زمان حکومت پیشین مادن این کشور به ویژه مرمر، تالک، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شهرت جهانی کسب کرد که در این بخش پروژه‌های بزرگ و متوسط، انتقالات، صادرات و پروسس نیز در حال تطبیق بود. اما اکنون که طالبان بر این کشور حاکمند، وضعیت این ذخایر با ارزش افغانستان چگونه است؟ قدیرخان مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت جمهوری پیشین که سالها در این بخش تحصیل کرده و نیز تحقیق و کار کرده است، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده است.
در آن زمان نیز مسئله استخراج غیر قانونی مطرح بود و اکنون همین مشکل وجود دارد. اما اگر این استخراج غیر قانونی ادامه یابد و به گونه مواد خام به دیگر کشورها داده شود، کشورهای دیگر از این را سود بیشتر خواهند کرد، اما ضرر آن به افغانستان خواهد رسید.
آقای مطفی درباره چگونگی محافظت از سندهای مربوط به این سروی ها در اداره طالبان نگران است. او به این باور است که در حکومت طالبان افراد با تجربه، با ظرفیت و کارفهم در این بخش کمترند. استخراج تالک، کروماید، مرمر و سایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، همچنان پروژه‌های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی زیر دست بود که اخیراً در کنار کشورهای همسایه به برخی از کشورهای آمریکا و اروپا نیز صادر می‌شد. آقای مطفی می‌گوید به علت اوضاع نامساعد کنونی و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جهانیان، راه را برای بعضی از کشورها برای استخراج خودسرانه معدن و انتقال آن باز می کند، موضوعی که طالبان آن را رد می کنند. مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند با آغاز حکومتشان دست های همه مافیا را کوتاه کردند که معدن افغانستان را به گونه غیر قانونی استخراج و غارت می کردند. مفتی برهان، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت:
مافیایی که در بخش معدن از قبل وجود داشت اکنون همه از بین رفتند. استخراج و انتقال خودسرانه متوقف شدند.
آقای برهان میگوید این وزارت هم اکنون بیش از 30 پروژه خرد و کلان استخراج را به داوطلبی گذاشته است و در بخش تطبیق پروژه های دیگر نیز مطابق قراردادهای حکومت گذاشته با شرکت ها کار می کنند. پیش از این بارها گزارش های نشر شدند که نشان می دادند برخی از داشته های مدنی افغانستان به حیث مواد خام به کشورهای دیگر انتقال می شدند و پس از تهیه و پروسس به نام محصول همان کشورها به بازارهای اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان صادر می شدند. اما اکنون مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند تمامی شرکت های استخراج شرایطی را وضع کردند تا پروسس را داخل کشور انجام دهند.
به دلیل برگشت طالبان به قدرت، فعالیت ده ها شرکت ساختمانی و تجارتی متوقف شده و اکثرشان در حال نابودی‌اند. در حکومت گذشته از طریق فعالیت این شرکت ها صدها نفر شامل کار بودند. در حال حاضر آنها کارهایشان را از دست داده و از این گذر با وضعیت بد زندگی روبرو‌اند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رامشه حیدری 24 ساله در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکرد. او 6 ماه پیش در یکی از بانک های قرضدهی به حیث کارمند اداری کار میکرد. حالا که این بانک بسته شده است، رامشه از وضعیت بد زندگی شکایت دارد.
فعلا که ما بیکار شدیم و نهادهای خصوصی جواب داده کارمندای خوده زیر فقر هستم، مصارف فامیل خودم میدادم، فعلا مصارف فامیل ما کس نیست یعنی می بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است و از خواست ما از امارات اسلامی همی است که به زودترین وقت همه نهادهای خصوصی را باز کنه تا مشکلات مردم رفع شود.
رامشه در این بانک ماهانه 15,000 افغانی معاش می گرفت. از وضعیت بد اقتصادی تنها رامشه نیست که شکایت دارد. مشکلات ناشی از فقر و بیکار شدن هزاران تن پس از آن به وجود آمد که 6 ماه پیش طالبان به قدرت برگشتند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک کننده تمویل دولت افغانستان را متوقف کردند و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی به حدی که در 20 سال گذشته سابقه نداشت کاهش یافت. عبدالمالک 37 ساله 6 ماه پیش در یک شرکت ساختمانی غیر دولتی به عنوان مدیر اداری وظیفه داشت. این شرکت حالا بسته شده و 36 کارمندش وظایف خود را از دست دادند و عبدالمالک نیز شامل آنها است.
در دولت قبلی خوب بود، پروژه هم بود، وظیفه هم بود، معاش هم میداد، روزگار ما پیش میرفت. حالا فعلا بیکاری است، کارمنداش هم جواب داد، در جمع از ما هم دیگه فعلا بیکار هستیم، معاش نیست. نگه کار که نبود، فامیل هم تقاضا از پیش میکنه، مجبور هستی که یک کاری بابا بکنی.
برخی از شرکت‌های خصوصی ساختمانی حتی کارشان را کاملاً متوقف کردند. محمد میرویس رئیس یکی از این شرکت‌های خصوصی ساختمانی به نام همت گروپ در ولایت پروان است. او میگوید 6 ماه پیش 2 پروژه عمرانی از بودجه دولت را روی دست داشتند، اما حالا متوقفند.
کارمند داشتیم، 18 نفر کارمند داشتم، خودم کلش معاش میدادم. 18 فامیل بودن، انجینر بود، مدیر بود، چوکیدار داشتیم، سرکاریگر داشتیم، چوکیدار خود دفتر ما هرچی بود، چوکیدار پروژه فریمان داشتیم. اینیا کلشان بیکار شدن، جوابشان هم دادیم خودم. کارهای ما را استاد کردیم، کار نمیکنیم.
برای دریافت نظر طالبان در این خصوص تلاش کردیم، اما تا تهیه این گزارش از سخنگویان طالبان پاسخی به دست نیاوردیم. در گذشته اما طالبان علت اصلی رکود اقتصادی افغانستان را مسدود شدن سرمایه های افغانستان در بیرون از این کشور و همچنان متوقف شدن کمک های بین المللی با افغانستان دانستند. از نظر آگاهان مسائل انکشافی، یکی از عوامل توقف فعالیت های شرکت های ساختمانی خصوصی وضع محدودیت های بانکی است. رستم عزیزی